بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل ان استعمال اي لفظ في معنى انما هو بمعنى ايجاد ذلك المعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلي التنزيلي، لان وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، فهو وجود واحد ينسب الى اللفظ حقيقة اولا وبالذات والى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعراض. فاذا اوجد المتكلم اللفظ لاجل استعماله في المعنى فكأنما اوجد المعنى والقاه بنفسه الى المخاطب، فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاذه، والملحوظ بالإصالة والاستقلال هو المعنى نفسه. وبحث ما در اینه، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است یا جائز نیست؟ خب دیروز یه مقداری در این زمینه صحبت شد، عرض کردیم صاحب معالم می فرماید که استعمال لفظ در اکثر از معنا جائزه، منتها قید وحدتشون می افتد. لفظ را در دو معنا استعمال کردیم، قید وحدت از این معنا هم می افتد، از اون معنا هم می افتد. نتیجتا اینه که لفظ در دو تا جزء موضوع اون استعمال شده، یعنی در دو جزئی از دو موضوع اون استعمال شده و این مجازه. چون از موضوع اون اگر کم شدن مجاز میشه، زیادتر شد بر موضوع اون هم مجاز میشه. این قاعده عام، این نظر صاحب معالم. صاحب قوانین رضوان الله علیه فرمود که نه، قید وحدت جزء موضوع اون نیست، برای اینکه خیلی حرفی به خودیه. جناب عالی که وقتی میخواین برای آقازادتان رو اسم بذارین، ببینین وجدانن و عرفن اون وقتی که آقازاده را اسمش را علی میذارین، در اون وقت آیا این وحدت و تنهایی در ذهن شما میاد که اینم جزء مسمای علی باشد؟ علی را وعد کردین برای این ذات، برای این پسر، این گذاری که خدا به شما داده، دیگر این پسر مقیدن به این که تنها باشد یا در ظرف این که تنها باشد هیچ کدام این به حقیقت نداره. حرف صاحب معالم یه حرفی که اصلا با وجدان ما نمیسازد، با وجدان اهل عرف نمیسازد، این برفه ای کار است. بعد صاحب معالم آمد فرمود نه، وحدت جزء موضوع انده نیست، برای اینکه علی را اسم بذاریم برای اون پسر با قید تنهایی. قید تنهایی اصلا اون وقتی که برای پسرش اسم میذاره قید تنهایی اصلا در ذهنش نیست. درسته که تنهایه، ولیکن این تنهایی در حین وضع لحاظ نمیشود برای ذات پسر. پسر را خدا برایش داده، بله برایش اسمش را میذارن علی یا حسن یا حسین فرض میکنند. ولذا ایشون فرمود که وحدت جزء موضوع اون نیست. حالا که جزء موضوع اون نیست، پس اگر در دو تا معنا مثل عین را دیروز مثال میذاریم به عین، لفظ عین برای طلا و نقره، برای ذهب و فضه، اگر استعمال کنیم چرا جایز نیست؟ صاحب ما قوانین میفرماید چون که واضح که وعد کرده بود این را برای طلا یه بار، برای نقرم بار دیگر، یعنی در هر باری از وضعش اون باری که برای طلا وضع کرد، طلا تنها بود یا نه؟ تنها نبود. ظرفش در چی وضع بود؟ در چه وضع قرار داشت؟ در چه ظرف قرار داشت طلا؟ خب طلا تنها بود، وعد کرده بود برای طلا در ظرف تنهایی. حالا اگر استعمال کنیم در طلا منضمن به استعمالش در نقره، این خلاف ظرف وضع می شود. خلاف ظرف وضع اگر شد، گویا وضع لغت عرب برای ما اجازه نداده. اجازه داده که این را در طلا در وقتی که تنها باشد استعمال کن، اما در وقتی که منضم باشد نه، به ما اجازه نداده، لذا استعمالش جائز نیست. صحیح نیست، نه حقیقتا صحیح هست نه مجازن. این هم نظره صاحب قوانین. بعد نوبت به صاحب کفایه و مرزا نائینی رضوان الله علیه اینها که میرسد. محققین میفرماید که استعمال لفظ در دو معنا اصلا عقلا محاله، نه تابع جزء وحدته که از اون جهت بگوییم، نه اون حرف صاحب قوانین درسته که وحدت بگوییم ظرف وضع، نه، اصلا استعمال لفظ در دو معنا عقلا محاله. و توضیح ذلك، چرا عقلا محاله؟ و این یه مقدمه ای دارد، مقدمهش رو اگر آقایان خوب توجه کردیم مطلب برای شما خیلی واضح میشود، آفتابی میشود. خب مقدمهش اینه، برای انسان مثل بنده و جناب عالی چند تا وجود هست؟ علما گفتن، علما و فلاسفه، چهار تا وجود داریم بنده و جناب عالی. یا وجود ما همین وجود خارجیه که الان هستیم، این یه وجود. وجود دیگر ما وجود ذهنیه. مثلا بنده را جناب عالی در ذهنتون تصور کردین، یه صورتی از من در ذهن شما و صورتی از حضرت عالی در ذهن بنده میاد. اون صورتی که در ذهن من هست در قوه عاقله، اون صورت با شما یکیه یا دو چیزه؟ یکی، حاکیه دیگه. یعنی اون حکایت از شما میکند. پس در حقیقت ولو حقیقتا در ذهن ما موجود نشد طرف، و الا طرف در ذهن ما که جا نمیگیرد. ولیکن اینه میگن وجود ذهنی. این دو تا وجود، پس یه وجود خارجی داری، یه وجود ذهنی داری، یکی هم وجود لفظی داری. یعنی وقتی که من تکلم میکنم میگم ذهن، و در دهان من چی موجود شده؟ در حقیقت لفظ موجود شده، زال و یا و دال، درسته یا نه؟ اونی زید گفتم دیگه را زید گفتم، زید دیگه. من چی گفتم؟ زید چی گفتم؟ زید. وقتی من گفتم زید، تکلم کردم به لفظ زید، چی در دهان من موجود میشه؟ زال و یا و دال. زال و یا و یا زه مثل که ها زه و یا و دال، این در لفظ من در دهان من موجود میشه. این وجود حقیقتا وجود لفظ ها، لفظ رو که آقاین میدانن از مقوله چیه؟ از مقوله کیف مسموعه. یعنی وقتی بله صوت اعتماد کند در مخارج، به دندان ها، به زبان، به حلق، به پایین، به بالا، وقتی تکیه کرد زبان، یه لفظی ازش تولید می شود. لفظ را در تعریف می خوندین در سویتی، گفت اللفظ صوت معتمد علی مقطع الفم. پس اونی که حقیقتا در دهان انسان موجود می شود لفظ، ولیکن همین وجود لفظ را وجود معنا حساب کردن علما. گویا این به منزله گویا ها، نه اینکه حقیقتا معنا در دهان موجود شده باشه، گویا همین وجود لفظ گویا که معنا در دهان موجود شده است. پس لفظ یک نوعی از وجود معنایه. یعنی وقتی من لفظ تکلم میکنم به لفظ زید، میگم رئیس زیدان، در حقیقت گویا این معنا را موجود کردم در دهنم و انداختم به طرف مخاطب، اصل معنا را، و حالا که در واقع که من این کار را نکردم، در واقع من تکلم کردم به لفظ زید و لفظ زید در دهان من موجود شد. ولی که مخاطب و متکلم چون هر دو تا نظرش به معنایه، این لفظ فانی در معنایه، لفظ آینه برای دیدن معناست. پس وجود لفظ وجود معنا حساب می شود. این شد چند تا وجود؟ سه تا. وجود چهارم هم وجود کتبی. وقتی لفظ زید را روی کاغذ می نویسیم، اونی که در کاغذ موجود شده چیه؟ همون کتابت موجود شده، نقش موجود شده، بیشتر از این که چیزی دیگر موجود نشده. ولیکن همین وجود کتابت و نقش را مردم چی می دانن؟ وجود اون معنا می دانن، گویا که اون معنای خارجی در این کتاب موجود شده است. پس هر شیئی، یعنی تمام معانی و اشیایی که در خارج وجود دارد، چهار تا وجود دارد: وجود خارجی، وجود ذهنی، این دوتایش محل بحث ما نیست، وجود کتبی هم که چهارم، اونم محل بحث ما نیست. فعلا ما میخوایم بحث کنیم در وجود لفظی. خب معنای استعمال چیه؟ این مقدمه رو فهمیدیم، مقدمه اول ما بودها، که بعد وقتی استنتاج نتیجه این مقدمه درد میخورد. مقدمه اول این شد که هر شی چهار تا وجود دارد، این یکی. مقدمه دوم معنای ماه و معنی الاستعمال. استعمال معنای چیه؟ درباره استعمال علما اختلاف دارن. بعضیا گفتن معنای استعمال، یعنی اون علمای قدیم ها، اونا میگفتن استعمال عبارت است از جعل اللفظ علامتا للمعنا، مثل که پرچم را علامت برای مسجد یا پارچه سیاه را علامت برای محرم قرار نمیدن. استعمال را هم گفتن از این قبیله، جعل اللفظ علامتا للمعنا. این معنا در باب استعمال، ولی این معنا را علمای اخیری قبول ندارن. محققین، محققین میگه معنای استعمال چیه؟ میگه جعل اللفظ فانیا فی المعنا و جعل اللفظ مرآتا للمعنا، که آینه و فانی در معنایه. معنای فانی در معنا یعنی چی؟ یعنی وقتی منی که تکلم میکنم به لفظ زید، تمام توجه من به اون معنایشه ها، به خود لفظ زال و زه و یا و دال اصلا من کاری ندارم، تمام توجه متکلم به چیه؟ به معنای مخاطبم که میشنود، ولو به گوشش لفظ زید رو میشنود، ولیکن توجهش به چیه؟ پس لفظ فانیه در معنایه، لفظ مرآت برای معنایه. وقتی که من میگم رأیت و زیدن، زید را در اون معنا که استعمال کردم، معنای چیه؟ معنای استعمال اینه که لفظ زید را من فانی کردم در اون معنا، یعنی اون معنا ملحوظ برای من به نظر استقلالی، و به لفظ اگر نگاه میکنم لحاظ میکنم به نظر فنایی و عالیه، یعنی آلت قرار میدهم و فنا میکنم در معنا. وقتی اینجوری شد خیلی واضح میشد که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. چرا؟ برای اینکه در آن واحد لفظ عین را منی که تکلم کردم گفتم رئیس عینن، لفظ عین را عین و یا و دیگر چیه؟ آقا گیر کردم نمیدونم که دومه چیه؟ دال. آها احسن باره کلا این آقا خوب دال آخرش دال عین و یا و نون. منی که میگم رئیس عینن، من تکلم کردم به عین و یا و نون، این عین و یا و نون را لحاظ کردم مرآت. برای چی مرآت لحاظ کردن؟ برای ذهب فرض فرمان. در عین حالی که این لفظ را فانی کردم در ذهب، در همون حالت محاله که فانی کنم در فضه، یعنی در دو تا در آن واحد نمیتوانم یه لفظ را آینه قرار بدم برای دو چیز. نظیر خارجی، مثال خارجی خیلی واضح، یه آینه کوچیکی هست که بیشتر از یک صورت را گنجایش ندارد، در آن واحد به این آینه میتوانیم دو تا صورت را ببینیم؟ محاله، نمیشه، درسته؟ بله بنابراین میشه اول صورت اول را ببینیم، بعد اون صورت از کنار آینه جلو بره، عقب بره صورت دوم بیاد مقابل آینه، صورت دوم را میبینیم. ولیکن در آن واحد به آینه کوچکی که گنجایش بیشتر از یک صورت را ندارد، در آن واحد میشه دو تا صورت را ببینیم؟ مگر حضرت عالی آینک داشته باشن ها، یا مسئله دیگر، و الا شخص عادی نمیتواند دو تا صورت را در آن واحد در یه آینه ببیند. معنای استعمال عیناً اینه، استعمال لفظ در دو معنا، یعنی لفظ را در آن واحد نه در دو استعمال. و الا اگر گفتم رأیتو عیناً و رأیتو عیناً، از عین اول طلا را اراده کردم، از عین دوم نقره را که هیچ محظوری ندارد، دو تا آینه و دو تا صورت را، دو تا صورت معنا را نشان میده. فرضی ما اینه که یه بار لفظ را بگویم، فقط یه بار بگویم رأیتو عیناً، این یه دانه لفظ عین را فانی در دو معنا در آن واحد کردن محاله، نمیتوانه. نفس انسان همچه قدرت را ندارد یک لفظ را در آن واحد در دو تا معنا فانی کند و مرآت برای دو معنا قرار بدهد. اراده غیر از لحاظ ها، اراده میکنی ولی بی لفظ اراده کن. الان جناب عالی تکلم هم نکن، همین فکر کن یه میلیون معنا رو اراده کن. اراده بس در اراده نداریم، بس در اینه که اون مرادش رو به این لفظ باید بفهماند، این لفظ رو برای اون مرادش آینه قرار بدهد، برای طرف میخواد برای مخاطب بفهماند. این آینه قرار دادن یه لفظ برای دو معنا محاله. این خلاصه نتیجه. پس حرف صاحب معالم از بین رفت، قید وحدت و اینها اصلا در کار نیست. حرف صاحب معالم قوانین هم باطل شد که میگفتن وحدت ظرف وضع، نه این کارا هیچ کدامش نیست. بلکه دلیل ما بر این که استعمال لفظ در دو معنا جایزه دلیل عقلیه، و اون دلیل عقلی هم اینه که در آن واحد یه لفظ را انسان فانی کند در دو معنا، این محاله. عقل ما همچه قدرت را ندارد که این را هم در ذهب، در همون حالی که در ذهب فانی کرده، در همون حال در فضه هم فانی کند، و این کار محاله. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا چی میشه؟ محال میشه، به این دلیل عقلی، با در نظر گرفتن اون دو تا مقدمه که وجود لفظ گفتیم وجود معنای، تمام همت و توجه ما از لفظ به معنای، و الا به خود لفظ ما اصلا کاری نداریم. چی استعمال کردن؟
بی در میان بادیه دیری شیر ما، آن را بریختیم و از این گریختیم. خب چی شد؟ یه شیر آورده دو تا معنی اراده کرده.
کدوم دو تا معنی اراده کرده؟
یکی شیری که میخورن، یکی از این شبش فرار میکنن.
یک شیری که میخورن؟
در آن ماه
در آن خب خب
در میان بادیه دیدیم شیر ما. یعنی شیر دیدیم.
خب او آن و این دو تا لفظ شد عزیز جان، خیلی اشتباه کردی. آن و این هازا چیه؟ هازا لفظه یا نه آقا؟ در لغت عربی میگن هازا، در فارسی میگن چی؟ آن، ذالک، اون. مثلا هازا این، پس اینجا دو تا لفظه نه یک لفظ. خود شیر رو یه بار اول ذکر کرده، بعد دو تا اشاره به شیر داره. اشاره اولش مراد شیره، به اشاره دوم مرادش شیره. گوش کن، گوش کن آقا جان، لحاظ اشاره لفظ دارد. آن لفظه یا نه؟
این برای فهمانده به مخاطب میگه
تو ذهنش
نهاز کرده.
آقا آن و این، آن یعنی چی؟ آن یعنی اون شیری حیوانی، این یعنی چی؟ یعنی شیری خوردنی. پس دو تا لفظ داریم، دو تا من دو تا لفظ اراده کردیم. و هم من برای فهماندن میگین، و الا فهماندن نباشه شما هیچ لفظی هم نمیگین. یه میلیون معنا رو اراده میکنین، این مگر کاری داره؟ و در وقتی میخوام به طرف بفهمانم، تسلم کنم به لفظ، از این لفظ بتوانم دو معنا رو بفهمانم، فهماندنش مشکله. به یک لفظ ما علامت گفتیم، علامت نمیدونیم. آقا شما بازم دارین حرف قدیمی میزنین ها، بنا نشود که حرف قدیم بزنیم. اون علامته، اون فنا نیست. استعمال لفظ معنایش علامت نیست، معنای استعمال لفظ، دلالت لفظ بر معنا، معنایش فنا لفظ در معنای. دلیل میخوای گوش کن، دلیل میخوای بر این که چرا از باب علامت نیست بلکه از باب فنایه، دلیلش اینه. خب از لفظ شم چرا برای شما میاد؟ قبح معنا سرایت میکند به لفظ، حسن معنا هم از اون طرف سرایت میکند به لفظ. چرا؟ برای این که این لفظ هیچ کاریه، این لفظ فانیه در اون معنایه و تمام توجه در معنایه. و الا شین با میم با را کدوم گناهی داره نسبت به الف و با؟ الف با الف به ته تا آخر میشه شین، بعد میشه میم، بعد میشه را. اینا چی گناهی کرده؟ چرا از این لفظ متنفر ما؟ برای اینه که این 100% فانی در اون ذات حدیثه که معنایه. از این جهت قبح اون معنای خبیث سرایت میکنه به این لفظ شین و میم و را. و از اون طرف علی مگر با اون عین دیگری که در اون آقای دیگر هست چی فرقی داره؟ فرقی داره؟ خب چرا این سیمای اونم ازش متنفره؟ برای اینکه حسن قبح معنا سرایت میکند به لفظ، و این خودش دلیل بر این که استعمال از باب فنایه نه از باب علامه. الدلیل ان استعمال ای لفظ، استعمال هر لفظی که باشد، فی معنا، در یه معنای مثل این را در ذهب یا زید را در اون ذات خارجی مثلا، انما، نگاه کن حصر میاره ها، معنای استعمال رو میخواد بیان کنه. انما هو، معنای استعمال چیه؟ اونی که قدما گفته بودن اونه یا نه؟ اون نیست. قدما گفته بودن معنای استعمال لفظ در معنا جعل اللفظ علامتا للمعنا، اینجوری سابقا تعریف کرده بود. ایشون میفرماید نه، این حرف باطله، بلکه معنای استعمال اینه که ما میگیم چیه؟ انما هو به عنوان حصر، انما رو که آقایین میدونن دال بر حصر، یعنی معنای استعمال فقط اینه، غیر از این معنای دیگر رو نکنین برای استعمال. انما هو اون استعمال به معنا ایجاد ذلك المعنى بالله، به این معنا که من وقتی میگم زید، گویا معنا در دهانم موجود شده، گویا اون ذات خارجی در دهان من موجود شده، و حالا که حقیقتا که موجود نشده. پس این چیه؟ برای اینه که این لفظ فانی در اون معنا. و الا اگر دو چیز بودی، لفظ چیزی بودی و معنا هم چیزی دیگر، واسه لفظ چرا معنا موجود میشه توی دهن؟ چرا مردم اینه میفهمیدن؟ چرا تمام توجهش از زید به معنایه؟ معلومه که لفظ زید فانی در معنایه. پس معنای استعمال فناء اللفظ فی المعنا و ایجاد المعنا باللفظ، هر دو تا عبارتش یکی، معنایش یکیه. انما هو بمعنا ایجاد ذلك المعنا باللفظ، به معنای موجود کردن اون معناست به واسطه لفظ. اینجا بود که اون مقدمه رو عرض کردم که هر شیئی چهار تا وجود دارد: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی. وجود لفظی معناش اینه که در حین تکلم کردن به لفظ معنا در دهان انسان موجود بشه، ولیکن نه حقیقتا معنا در دهن موجود میشه، لا به وجوده الحقیقی، لیکن معنا نه به وجود حقیقیش توی دهن ما جا نمیگیره اصلا، بل به وجوده الجعلی تنزیلی، بلکه معنا توی دهن به گفتن لفظ زی اون ذات خارجی در دهن ما موجود میشه به این معنا، به وجود جعلی، وجودی اعتباری، یعنی عقلا گویا این وجود لفظ را وجود معنا لحاظ میکنن، اعتبار میکنن، به وجود جعلی تنزیلی. تنزیلی یعنی وجودی که از باب چشم پوشی بهش میگن، و الا حقیقتا که معنا در دهن وجود نداره. لان وجود لفظ، برای این که وجود لفظ وجود للمعنا، وجود معنا، منتها نه حقیقتا وجود معنا، بلکه چی؟ تنزیلا وجود معناست. فهو این وجود لفظ، من که گفتم زید، وجود واحد، یه چیز در دهن من موجود شده، اون چیه؟ اون یه وجود. ینسب الی لفظ حقیقتا، این وجود نسبت داده میشه به لفظ حقیقتا، میگفته میشه که توی دهن من حقیقتا لفظ زید موجود شد، این حقیقتا اولا و بذات. و الی المعنا، و همین وجودی که در دهن من موجود شده، همین وجود نسبت داده می شود الی المعنا تنزیلا، یعنی از باب چشم پوشی، از باب مسامحه، از باب اعتبار. ثانیا و بالعرض، عینا مثل حرکت سفینه و جالسه توی دریا، کشتی را میره یا جناب عالی که توش نشستی خوابیدی خورخور میکشی، حقیقتا کیه حرکت میکنه؟ یه دانه حرکت که بیشتر نداره، این یه دانه حرکت اولا مال کشتیه، ولیکن اهل عرف بالعرض والمجاز همین حرکت کشتی را نسبت به اون مسافرینش هم میگن، میگه آقا در حرکته، و حالا که آقا داره خورخور میکند کشتی در حرکته، درسته یا نه؟ اینه میگن وجود تنزیلی، حرکت تنزیلی در لفظ معنا از این بابه. و الى المعنا تنزیلا ثانیا و بالعرض، فاذا اوجد المتكلم اللفظ، وقتی موجود کرد متکلم لفظ را، یعنی تکلم کرد، گفت این یا گفت زید مثلا، لاجل استعماله فی المعنا، برای اینکه این را استعمال در معنا کند، پس متکلم گویا چیکار کرده؟ فکأنما، این گویا برای همون وجودی تنزیلی ها، و الا حقیقتا به گفتن این طلا در دهنش موجود نشده، ولیکن گویا به منزله اینه که طلا در دهنش موجود شده. فکأنما اوجد المعنا فی دهانه، گویا این است که موجود کرده معنا را در دهانش، و همین معنای موجود را انداخته به طرف مخاطب، و حالا که به طرف مخاطب چی را انداخته بود؟ لفظ را انداخته بود، معنایی که وجود نداشت اینو، ولیکن اهل عرف این وجود لفظ را وجود معنا حساب میکنن. فکأنما اوجد المعنا و القاه، و القا کرده و اندخت اون معنا را به نفسه، یعنی خود معنا را پرت کرده الی المخاطب. پس وجود لفظ وجود معنا حساب میشه، این که وجود لفظ وجود معنا حساب میشه معنا چیه؟ یعنی لفظ فانی در معنا، و وقتی فانی بود فلذلک یکون، از این جهت که لفظ فانی در معناست، یکون لفظ ملحوظا للمتکلم، منی که گفتم رأیت عینا، نظر من به عین و یا و نون، نظر من به این لفظ، به این سه تا حرف چیه؟ نظر من همیشه نظر عالیه، یعنی به عنوان آلت به این لفظ نگاه میکنم، اصل نظر کلیم به چیه؟ اصل نظرم به اون طلایه که اون معنای این عینه. ولذا میفرماد فلذا یکون لفظ ملحوظا، لحاظ میشود برای جناب متکلم، بلکه اختصاصی به متکلم هم ندارد، مخاطبی هم که میشنود عین را، ابتداعا چی را شنیده؟ سه تا حرف را، عین و یا و نون، ولیکن تمام توجهش به چیه؟ به معنایش، نه به خصوص این لفظ. بله ملحوظا للمتکلم، بل للسامع، بلکه لحاظ سامع هم اینه که همیشه نظرش به عین و یا و نون به عنوان نظر عالی و طریقیه، یعنی اینه به عنوان فانی در معنا میبینن لفظ را، آلتا و طریقا للمعنا، میگه آلت و طریق رو معنا کن، معنای چیه؟ میفرماید آلت و طریق یعنی و فانیان فیه و اوی تفسیرا، یعنی لفظ را هم متکلم هم سامع فانی در معنا میبینن و تبعا للحاظهی و تابع میبینن لفظ را برای لحاظ معنا، یعنی ابتداعا نظر هر دو تا به اون معنای خارجیه، به اون ذات خارجی. و الملحوظ بالاصاله، به اون که لحاظ میشه تصور میشه مقصودش بالاصاله و الاستقلال، و هو المعنا نفسه، نفس معنای است، نه کاری به عین و یا و نون نداره، کار به طلا و نقره داره. و هذا نظیر صورت فی المرآت، یه مثال خارجی، این در عالم الفاظ ها، یه مثال خارجی هم در مثال تکوینی، نظیر صورت در مرآت، آینه را وقتی آقا میبیند میگذارد جلوی چشمش، میخواد صورتش را یا عمامش را یا زلف مبارک یا عینکش را میخواد ببیند، و وقتی نظر میکند به آینه، نظرش به آینه چجوری نظره؟ ها؟ نظرش به آینه آینه، اونی که اصل غرضش چیه؟ میخواد عمامه خودش را درست ببیند. خب اگر اینجوریه، پس اینجا آینه در خارج، مفانی در چیه؟ در صورت ما، و وقتی ما صورت را میبینیم درست نظر ما به آینه هم افتاده، ولیکن اصلا توجهی به آینه نداریم، تمام توجه ما به چیه؟ و هذا نظیر صورت فی المرآت، نظیر دیدن صورتمون در آینه. فا این صورت موجودتون، صورت در همون آینه موجود میشه. اینجا چند تا وجوده؟ دو تا وجوده یا یکی؟ وقتی نظر به آینه میکنم دو چیز دیگه، هم آینه رو میبینم و هم تو، ولیکن یه وجود بیشتر که نیست، اینجا همون یه دانه وجود توی تاخچه گذاشته شده. این یه دانه وجود حقیقتا وجود آینه، ولیکن بالعرض وجودی کی گفته میشه؟ وجود صورت بنده که در آینه دیده میشه. فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، صورة ما در آینه موجود. تاخچه گذاشته یا بالای کمد گذاشته، اون حقیقتا وجود کیه؟ وجود آینه. و هذا الوجود نفسه، همون وجودی بالای تاخچه، ينسب الى الصورة ثانيا، نسبت به صورت ما هم وقتی صورتم را توی آینه میبینم گفته میشه صورتم بالای تاخچه گذاشته، نسبت داده میشه. ثانیاً منتها به طریق المرآت به نظرت واحده، کجا شد آقا؟ ثانیاً و بالعرض. خب اینم مثالش، مثال خارجی. فاذا نظر الناظر، وقتی نظر کند نظر کننده الى صورت فی المرآت، توجه این آقا به کیه؟ وقتی به آینه نگاه میکند توجهش اینه که صورت خودش را ببیند یا توجهش اینه که آینه را ببیند؟ در وقت تماشا کردن صورت تمام توجهش به صورتشه، با آینه اگر نگاه میکنه از بابی که آینه را فانی در صورت میداند، اما یه وقتی میخواد برد توی دکان میخواد آینه بخرد، اونجا توجهش به چیه؟ اونجا خود آینه را نگاه میکنه، این طرفش را اون طرفش را ببینه چی جوریه، چه ساخته، آیا قطوره یا فرض فرمایید که نه غیر قطوره، اونجاها نظر استقلالیش به خود آینه یه. ولی وقتی آورد توی خانه گذاشت میخواد بره از خانهش در بره، خب میخواد عمامش رو ببیند، که یه وقتی رفقای کلاسش نخندن بر آقا که عمامش رو عکس بذاره، حالا که نگاه میکنه با آینه اینجا چجوره نظرش؟ نظر اصلی به چیه؟ حالا اگر آینه رو بود عوضش، اگر عمامه نداشت عوضش آینه کش رو نگاه میکنه. خیال نکنید که این تنها مختص معممینه. و اذا نظر الناظر الى صورت فی المرآت، نظر کند به در به صورتش در مرآت واقع شده، فانما، اینم به عنوان حصرها، فقط و فقط تمام توجهش، ينظر الى الصوره، فانما ينظر الیها، نظر میکند به آینه، منتها به طریق چی؟ به طریقی که از آینه صورت را ببیند، نه اینکه خود آینه چی جوریه. الیها به طریق المرآت به نظرت واحده. خب اینجا از آقا این سوال میکنم، چند تا نظر دارد؟ یکی یا دو تا؟ ها؟ دو تایه؟ یعنی هم آینه را نظر کرده و هم صورت را، یا یکیه؟ یه نظر دارد؟ یه نظر دارد، و همین یه دانه نظر نسبت به هر دو تا داده میشه، گفته میشه این آقا به آینه نظر کرده به نظر فنایی، و گفته میشه همین نظر به صورت کرده به نظر اصلی و حسابی.
به نظرت واحده، هی همون نظرت واحده و یک نظر، هی لصورت بالاستقلال، که اون نظر نظر به صورت گفته می شود، بالاستقلال و الاصاله، و همون نظر نظر آینه هم گفته، نظر به آینه هم گفته می شود، منتها بالعالیت و تبع. این هم مالیم. فتکون المرآت آینه مثل لحظ عینن، کما این که در آینه کوچک که بیشتر از یه صورت را نشان نمیدید، در آن واحد میتوانیم دو تا صورت را نگاه کنیم درش؟ نه، با واسطه لفظ واحد را که میخوایم فانی کنیم، در آن واحد و در استعمال واحد، یه وقتی دو بار لفظ را میگویم مثل آن و این، و اینجا میتوان آن را در یک معنا فانی میکنیم، آینه قرار میدیم، این را هم در یه معنای دیگر فانی میکنیم، این اشکالی نه. اما یه بار عین گفتم، این یه بار عین را در چی فانی کردم؟ واسه این یه بار عین چی را دیدم؟ واسه یکی را ببینم، دو چیز را نمیشه دید مگر اینکه یکی را دو تا ببیند. میگن یه نفری بله احوال العین بود، احوال العین را آقایان میدونن، احوال العین یعنی یکی را دو تا میبیند. خب این رد بلویه، بله بلکه دو نفر پیدا شده بودن، هر دو تا یکی را دو تایی میدیدن، گفتن ما که عیب داریم، بیا بریم پهلوی دکتر، شاید دوایی چیزی درمانی که این به حال عادی بازگردیم. رفتن اتفاقا پهلوی دکتر در همون مطبش نشسته بود، یهو دکتر آمد، اتفاقا نگو که دکترم احوال العینه، وقت نگاه کرد گفت هر چهار تای شما مریضیم که آمدین اینجا، و حالی که دو نفر آمده بودن ها، یکی را دو تا میدید، این چهار تا شد. فتکون المرآت کاللفظ آینه مثل لفظ ملحوظتون طبعا، همیشه لحاظش طبعیه، نظر به آینه طبعیه و نظر به لفظم طبعیه، که به طبع لحاظ صورت و فانی در صورت است. از باب فناء العنوان فی المعنون، عنوان همیشه فانی در معنون است. من که وقتی حضرت عالی رو گفتم عالم، این عالمیت فانی در کیه؟ غرض من جناب عالی هستین، ولی ذو شما رو به عنوان عالم یاد میکنم، نظرم به این عنوان عالمیت که ابتداعا نیست، نظرم باشه من میگم دوستم با عالم، با کی دوستم؟ من که میگم دوستم با عالم، آیا با شخص دوستم یا با این عنوان؟ با شخص دوستم، ولیکن این عنوان فانی در اون شخص شده، اسمی در اون شخص هم. و علی هذا، و بر این بیان زیبایی که گفتیم که هیچ کسی هم نفهمید، لا یمکن استعمال لفظ واحد، ممکن نیست استعمال شود لفظ واحد الا فی معنا واحد، یعنی نمیتونیم در آن واحد یه لفظ را فانی در دو معنا بخونیم. فان استعماله فی معنیین، استعمال کردن لفظ عین را در یه مرتبه در دو معنا مستقلا، اونم در دو معنا به عنوان مستقل، این اشاره به اول درس دیروز ها، دیروز گفت گاهی استعمالی در دو معنا به عنوان مجموع من حیث المجموع میشه، اونجا اشکالی ندارد، گاهی استعمالی در دو معنا به این نحوه که گویا هر معنا مستقلا مراده، نه مجموع من حیث المجموع. به ان یکون کلا منهما، یه عبارت عجیبی هم در معالم و قوانین در همین بحث ها، صاحب قوانین دارد میخواد وقتی محل نزاع را تحریر کند که نزاع ما در استعمال لفظ در اکثری از معنا در کجاست، میفرماد محل نزاع ما اینه که استعمال شود لفظ در دو معنا به حیث یکون کل منهما مال مقصودا علی البدلیت، به این تعبیرهایی داره، اون معنای بدلیت را بفهمین که مقصود از بدلیت یعنی هر دو تا مستقلا مراده، این معنایشه اون عبارتی. بله اون تعبیر را عرض کردم، تعبیری صاحب قوانین اشتباهه ها، پس به من اشکال میکنی؟ گفتم مقصودی صاحب قوانین از علل بدلیت مستقلا، خب مسامحه‌ای در تعبیر ایشونه، علل بدلیه به ان یکون کل منهما مرادا من اللفظ، به این که هر کدام این معنا مستقلن مراد از لفظ باشد، کما اذا لم یکن، اونطوری مستقلن مراد باشد که گویا تنها در طلا استعمال کرده، و از اون طرف در نقرم اونطور مستقلن نقرم مراد باشد از این عین که گویا تنها در نقره استعمال کرده باشد، کما اذا لم یکن الا فی نفسه، همونطوری که به تنهایی درش استعمال میکرد مراد بود، آلام که در هر دو استعمال کرده هر کدام مستقلن مراد باشد. یستلزم، اگر این کار را بکنه چی میشه؟ آیا حرف صاحب معالم میشه مجازیت لازم میاد، یا حرف صاحب قوانین میشه که خلاف ظرف وضع میشه؟ میفرماد نه، هیچ کدام اینا نمیشه، بلکه محظور عقلی دارد و اون اینه که اصلا این امکان ندارد عقلا. یستلزم لحاظ کلا منهما بالاصاله، که لازم میاد لحاظ هر دو تا معنا بالاصاله. خیلی خوب، دو تا معنا رو بالاصاله لحاظ کرده باشه، هم ذهب را و هم فلزه را. خب اینی که اشکالی نداره، یه نفس ما در آن واحد میتواند 10 تا معنا را در عرض هم در آن واحد لحاظ کند، ولیکن اونی که محظور اینه که یه لفظ را فانی در دو معنا نمیتواند در آن واحد. فلا بد من لحاظ لفظ فی آن واحد، در آن واحد لفظ را دو بار لحاظ کند، مرتين بالتبع. خب اینو اگر دوبار لحاظ کرد، لحاظ تبعی معنای چیه؟ و معنا ذلك، معنای این که این در آن واحد دوبار لحاظ کرده باشد اینه، اجتماع لحاظین، دو تا لحاظ اونم در آن واحد، علا ملحوظ واحد که لفظ این باشد. در آن واحد یه شی را دوبار لحاظ نمیتواند، در آن واحد 10 شی را میتواند یه بار لحاظ کند به عنوان 10 شی، اما در آن واحد یک شی را دو بار لحاظ نمیتوانه. این قدرت رو نفس ما ندارد. الا ملحوظ واحد که قسم میکنیم به اون ملحوظ واحد، اللفظ الفانی اعنی بهی، قسم میکنیم به اون ملحوظ واحد، اللفظی که فانی است، این لفظ این فی کل منال معنی، این در هر دو تا معنا، معنای طلا و معنای نقره، و هو محال، و این که لفظ نفس ما همچه قدرتی داشته باشد که یک شی را در آن واحد دو بار لحاظ کند. خب کما اینکه در بقیه چیزا هم هست، شما میخواین زید را لحاظ کنین، تصور کنین در آن واحد زید را دو بار میتونین تصور کنین؟ ممکنه یا ممکن نیست؟ بخواین این کتاب را تصور کن در ذهنت بیاره، همین الان که نشسته وجدانن، در آن واحد بیشتر از یک تصور نمیتونی. بله آن واحد گذشت، در آن دوم باز دوباره میتونی تصور کنی، این میشه دو تا تصور در دو تا آن، اما در آن واحد یک شی را دوبار لحاظ کردن محال بر ما. و هو محال بالضروره، فان الشيء الواحد، شیء واحد، لا يقبل، قبول نمی کند الا وجود واحد را در نفس فی آن واحد. همونطوری که در عالم خارج زید در آن در آن واحد دوبار میشه در دنیا موجود باشد؟ نه، محال یه وجود بیشتر که ندارد. در عالم ذهن هم همینجور، در آن واحد بیشتر از یک تصور نمیشه و دوبار نمیشه تصورش کرد. خب تو اینجا تمام شد. الا ترا، بازم تأیید مطلب، الا ترا انه لا یمکن ان یقع لک، مثالش به همون مثال آینه ای رو که قبلا عرض کرده بودم، میگه نمیبینی؟ این از جمله مؤیدات ها، ذهن ما رو میخواد باز کند. لا یمکن ان یقع لک، ممکن نیست این که واقع شود برای جناب عالی، ان تنظر فی مرآت واحده، نظر کنی در مرآت واحده، الا صورت، به یک صورتی که تسع المرآت کلها، تمام مرآت را فرا گرفته، صورت بزرگ آینه کوچکه، در همون وقتی که اون صورت اولی را میبینی، در عین همون وقت صورت دوم را ببینی محاله. و تنظره، و نظر کنی در نفس وقت، یعنی در همون حالت، الا صورت اخرى، به صورت دومی که اون صورت دوم هم تسعها فرا گرفته باشد تمام آینه را. ان هذا لمحالون، بدرستی و تحقیق، دیدنی دو صورت در آن واحد در آینه محاله، مگر اینکه آینه بزرگ باشد که دو صورت را جمع کنیم، که میشه از قبیل استعمال لفظ در مجموع معنیه، اون اشکالی نه. و کذلک النظر فی اللفظ الى معنیین، نظر کردن، مراد از این نظر، نظر در لفظ یعنی لحاظ لفظ، لحاظ کردن در لفظ که این را نظر میکنیم الى معنیین، علا ان یکون کل منهما، بنابر این که هر کلامی از این دو تا معنا، قد استعمل فیه اللفظ، استعمال شده باشد لفظ در اون معنا مستقلا، ولم یحک الا عنه، گویا مثل اینه که تنها در این استعمال شده، و در طرف نقره مثل اینه که گویا تنها در نقره استعمال شده، این جور استعمالی در دو معنا امکان ندارد. نعم یجوز لحاظ اللفظ فانیا فی معنا فی استعماله، بله ممکنه دو بار لفظ را بگوییم و هر بار در یه معنا فانی کنیم و در هر بار ازش یه معنای را قصد کنیم، این اشکالی نداره. نعم جایزه، یعنی ممکنه، لحاظ اللفظ فانیا، لحاظ کنیم لفظ را، لفظ این را فانی در معنای طلا، مثلا گفتم رأیتو عینا، از این چی را اراده کردم؟ در یه استعمال. ثم لحاظه فانیان، بار دوم همین عین را لحاظ میکنم و فانی میکنم در نقره، میگم رأیت عینن و رأیت عینن، عین اول اراده شد طلا، عین دوم ازش اراده شد نقره، هیچ اشکالی نداره. ثم لحاظه فانیان فی معنا آخر، فی استعمال دوم، مثل این است که عینن مثل آینه، به آینه کوچک اول یه صورت را میبینیم، بعد این صورت را از جلوی آینه اون طرف میبریم، صورت دوم را بهش میبینیم، هیچ اشکالی نداره. مثل ما تنظر فی المرآت، به سوی صورتی که تسعها پر میکند تمام آینه را یه بار در دقیقه اول، ثم تنظر فی وقت آخر، در دقیقه دوم این صورت اولی که کنار رفت، در دقیقه دوم به این آینه چی را میبینیم؟ صورت دوم رو میبینیم، هیچ اشکالی نداره. فی وقت آخر الی صورت اخرى، که اون صورت دیگری هم کل آینه را پر کند. و کذا یجوز لحاظ اللفظ فی مجموع معنیه، و همچنین جائزه که لحاظ شود و فانی شود لفظ در مجموع معنیه، فی استعمال واحد. مثلا این لفظ را بزرگ میکنیم، آینه بزرگ قرار میدیم، در این آینه مجموع معانی را میبینیم، نه هر واحد واحد را مستقلن. فرق مجموع معانی با واحد واحد مستقلن اینه فرقش، که اگر مجموع معانی مراد باشد، لفظ عین را فانی میکنیم در مسما، و داخل در مسما تمام اینها، هم طلا داخل در مسمایه، هم نقره داخل در مسمایه، این هیچ اشکالی نداره. این در حقیقت استعمال در اکثر نیست، استعمال در چی اگر گفتیم؟ استعمال در معنای واحده، منطقه اون معنای واحد یه معنای خیلی وسیعی است که همه را زیر پرش میگیرد. یه با اینه میگن مجموع معانی، یه مرتبه اینه که نه، لفظ عین را در خصوص طلا و نقره استعمال میکنیم مستقلن، مستقلن در آن واحد در دو معنا محاله که استعمال بکنیم. ولو مجازن، مثل ما تنظر فی المرآت، نظیرش اینه که نظر کنی در مرآت در آن واحد، الی صورتین لشیئین مجتمعین، آینه بزرگه، دو تا صورت نشسته در آن واحد، هر دو تا صورت را در آینه پهلوی هم میبینیم، اشکالی نداره. و فی الحقیقه انما استعملت اللفظ، وقتی لفظ را در مجموع معنی استعمال کردی، در حقیقت این از موضوع بحث ما خارج میشه، چون موضوع بحث ما در چه بود؟ استعمال شود لفظ در اکثری از معنا، اینجا که در مجموع استعمال شده، اینجا استعمال لفظ در معنای واحد شده نه در اکثری از معنا. انما استعملت اللفظ، استعمال فرموده لفظ را در معنای واحد، که اون معنای واحد یا معنای خیلی گنده یه چیه؟ و هو مجموع المعنیین. و نظرت فی المرآت، و نظر کردی تو در مرآت، الی صورت واحدت، به یک صفحه نگاه کردی که اون صفحه هر دو تا صورت را بله مشتمل بوده، لمجموع شیئین. خب تا اینجا تموم شد بحثی که استعمال لفظ در اکثر از معنا درسته یا نادرست، ثابت شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال عقلن، نه به اون حرف معالم و نه به اون حرف قوانین محاله. خب بعد شما دیدین در معالم و قوانین خوندین، میگه قانون استعمال لفظ در اکثر از در معنای حقیقی و مجازی، که همین استعمال لفظ در اکثر از معنای، نه، اول قانون استعمال لفظ در دو تا معنای موضوع له جائزه یا نه، استعمال لفظ مشترک مثل این در دو موضوع اینه که تمام میکنه، بعد قانون دیگر میاره، قانون آخر و اون چیه؟ استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائزه یا جائز نیست. ایشان میفرماید این خیلی به خود هر دو تا یه مسئله، ما معنای حقیقی را در میان نمیاریم، میگیم استعمال لفظ در دو معنا، خواهی این دو معنا هر دو تا معنای حقیقی باشد که اون مسئله اول، خواهی یکیش معنای حقیقی و دیگر معنای مجازی باشد، هر دو تا رو چرا یه مسئله ذکر نکنیم، که هر دو تا رو به عنوان دو مسئله و دو اصل یا دو قانون که در قوانین ذکر شده ذکر کنیم. الاول انه لا فرق، فرقی نیست، فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین، بین ان یکونا این دو تا معنا حقیقیین باشد، که ازش تعبیر میارن علما به استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، چون مشترک موضوع لش زیاده، در دو معنا استعمال شده هر دو تا موضوع لشه، او مجازیین باشد، در دو تا معنای مجازی باشد، او مختلفین، احدهما حقیقی و الاخر مجازی. اینجا یک گروهی زد به معالم و قوانین که اونا به عنوان دو تا مسئله و دو تا باب قرار دادن، به خود هر دو تا اینا یه مسئله. فان المانع، برای اینکه مانع مانع در همه جا یکیه و اون مانع چه بود؟ گفتم عقلا امکان ندارد. خب این عقلا امکان نداره چی در دو معنای حقیقی باشد؟ چی در دو معنای مجازی باشد؟ چی احدهما حقیقی و الاخر مجازی، در همش یکی. فإن المانع وهو، اون مانع چه بود اینجا؟ تعلق لحاظین و تصورین، که دوبار تصور کند لفظ را در آن واحد، در آن واحد یه لفظ را دوبار تصور کنیم. تعلق لحاظین به ملحوظ واحد فی آن واحد، این مانع موجود فی الجمیع، موجودی در همه. مراد از جمع چیه؟ حقیقیین باشد، مجازیین باشد، یا مختلفین. فلا یختص بالمشترک، این مسئله اولی را که ما خواندیم اختصاص به مشترک نداره. کمش توهر که در قوانین اینه یه مسئله ذکر کرده، اون دوم بعدی را مسئله دوم آورده. این یه تنبیه. تنبیه دوم، ذکر بعضهم، بعض علما ذکر فرمودن ان الاستعمال فی اکثر من معنا، اینم مال صاحب معالم ها، من معنا ان لم یجوز فی المفرد یجوز فی التثنیت والجمع. صاحب معالم فرمود که در مفرد استعمال در دو معنا میشه، ولیکن مجازه چون قید وحدت میفتد. اما عینان چی؟ در دو فرد، یک فردی از طلا یک فردی از نقره استعمال کنم، این درسته یا نادرست؟ صاحب معالم چه فرمود؟ فرمود که هم درسته و هم اتفاقا حقیقت هم هست. چرا؟ چون همون مسئله معروفی را که از صرفی میر یاد گرفته بودیم، گفت که عینان در اصل خود عینان بود، مفرد بود، خواستم تسمیه بنا کنیم، چون به تسمیه رسیدیم دوبار میباید گفت چی؟ عینون و عینون. صاحب معالم همین مسئله معروف رو آورده، گفت که خیلی خوب، اگر دوبار بگویی عینون و عینون از یکی طلا اراده کنی از دیگری نقره، جایزه یا نه؟ الان گفتیم جایزه. خب عینان در حکم تکرار مفرده، در حکم در قوه دوبار عینون و عینون گفتنه. خب اگر دوباره میشه هم یه فردی از طلا را اراده کنه یه فردی از نقره را، هیچ مجازیتی در کار نیست. اینم مبنای صاحب معالم. ایشون میفرماد نه، در تثنیه و جمع هم محاله در دو فرد، یه فردی از طلا یه فردی از نقره استعمال کنیم. چرا محاله؟ میفرماد صاحب معالم اشتباه کرده بین این مطلب که گفتن چون رسیدیم به تثنیه میبایست دوبار گفت عینون و عینون. این در قوه اونه نه عین اون، عینان در قوه عینون و عینون، نه عین عینون و عینون. در عینون و عینون میتوانیم از اولی طلا از دومی نقره را اراده کنیم، اما در عینان نمیتوانیم اراده کنیم. چرا؟ برای اینکه خب بسم الله تحلیل کنیم عینان چی داره که همه آقایون گیر کردن. عینان یه ماده دارد، یه هیئت دارد، درسته یا نه؟ هیئتش عبارت است از الف و نون تثنیه، اینو میگن هیئت. هیئت تثنیه برای چی وضع شده؟ موضوع اونش چیه؟ فقط برای دو بودن، تعدد دیگه نداره، دوی از یک ماهیت یا دوی از دو ماهیت، هیچ کدام تویش نیست. خب این موضوع اله هیئت. خب ماده عینان چیه؟ گیر کردن آقا این در ماده عین، مادهش عینه، درسته؟ عینم که الان فارغ شده مزید، گفتم این ماده هم در طلا و هم در نقره استعمال نمی شود، یا در طلا یا در نقره. خب از ماده یکی اینها اراده شده، یا طلا یا نقره، الف تسلیه بالا شما چی میکنه؟ دوی از همون، نه دوی یکی از اون یکی از اون، این دیگه معنا نداره. پس دالی نداریم اگر استعمال کنیم در یه فردی از طلا یه فردی از نقره. این معنایش اینه که عینان را در آن واحد در دو معنا فانی کرده باشیم، این امکان نداره. حالا ببین حق با ایشون یا حق با صاحب معالم؟ حق با ایشان ها، متوجه باشین بعد فراموش نکن. ذکر بعضی از علما این که استعمال در اکثری از معنا اگر جایز نباشه در مفرد، در مفرد اگر جایز نباشد، اقلا یجوز فی التثنیه والجمع، در تثنیه و جمع جایزه. به ان یراد، چه جوری؟ مثالش به این که اراده شود از کلمه عینن در حالت نسبی، اگر گفتم رأیتو عینین، بله عینین، بله، مثلا فرد من العین الباصره و فرد من العین النابعه، یا عوضی باصره و نابعه شما بفرمایید فرد من الذهب و فرد من النقره مثلا. بله. فلفظ عین و هو مشترکون، لفظ عینی که مشترکه، قد استعمل، استعمال می شود حال تثنیه در دو تا معنا، یک فرد چشم را دیده، یک فرد چشم را دیده. میگه رأیت عینان، از عینان چی را اراده کرد؟ یک چشم را اراده کرد، یک چشم را اراده کرد که همانند چشم بود، یعنی خیلی گشاد بود مثلا به معنی یعنی فلباسر و نابی. و هذا شأنه، و این عینان که در یک فردی از طلا، یک فردی از نقره، یا یه فردی از چشم، یه فردی از چشم استعمال می شود، شأنش عیناً همون مسئله معروف است. در امکان و صحت شأن ما لو اريد معنا واحد من كلمه عیناً به ان یراد بها فردان من العین الباصره. چجور اگر می گفتم رأیت عیناً و از عیناً دو فردی طلا را اراده می کردیم، جایز بود یا نبود؟ نبود جایز. خیلی خوب، الان میگم رأیت عیناً، یه فردی طلا یه فردی نقره، هیچ اشکالی نداره، این عیناً مثل اونه. فاذا صح هذا، این صحیحه، یعنی از عیناً دو فردی طلا را اراده کنیم، این اگر صحیحه، فلیصح ذاک، باید صحیح باشه اون دیگری هم. دیگری کدومه؟ یه فردی طلا با یه فرد نقره را اراده کنیم، اینم صحیحه بلا فرق، هیچ بین اینها فرقی نیست. و استدل علی ذلک، صاحب معالم برش استدلال کرده، به ما ملخصه، خلاصش اینه، ان التثنیه والجمع فی قوه تکرار الواحد، همونی که در شرح الامثله خواندیم چی بود؟ چون رسیدیم به تثنیه، می بایست گفت یا دوبار می بایست گفت، چه جوری؟ عینون و عینون، این در قوه تکرار عین و عینه بالعد. فاذا قیل، خب اول اون مقیس علیه که اگر دوبار عین بگویم آیا ازش دو فرد می توانیم اراده کنیم یا نه؟ جای شکی نیست. پس این عینان هم که در قوه اون، اینم ازش دو تا فرد از دو ماهیت میشه اراده کرد. فاذا قیل عینانه فکأنما، اونطوری که در شرح الامثله خوانده بودیم، کأنما این جوریه، قیل گفته شده رأیت عینن و عینن. اگر اینجوری بگویم دو معنا اراده کنیم چه اشکالی داره؟ داره. و اذ یجوز فی قولک، و زمانی که جائز باشد و ممکن باشد در قول جناب عالی عینون و عینون، این که استعمال کنی احدی از این دو تا عین را در طلا فرض فرمان یا در باصره، و ثانیه را در نابعه، اون چشمه‌ای که از زمین می جوشد. خب وقتی در اون جائز، فکذالک ینبغی، از همچنین جائز است، سزاواره که جائز باشد، فی ما هو، در اون لفظی که اون لفظ در قوه عینون و عینونه، اون لفظی که در قوه عینون و عینونه چیه؟ عینان یا عینین مثلا. و کذا الحال فی الجمع، حال در جمع هم اینجوریه. پس در تثنیه و جمع هم جائزه استعمال در اکثر و هم حقیقت است. این خلاصه فرمایش صاحب معالم، فردا ان شاء الله ابطالش میکنیم.